أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية النار في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجب نماز استیجاری به نیابت از میت بود که در اینجا مطالبی مطرح میشه. مطلب اول اینه که فرمودم که اصل اولی در نیابت عدم مشروعیت نیابت. توضیح این مطلب اینه که در نیابت فعل به منوب عن منتسب نمیشه. مثلا اگر شما نائب بگیرید برای طواف، به شما نمیگن طاف فلانون، میگن طافو ان. حتی اگر شما نائب بگیرید برای طواف، نمیگن طافه، میگن طاف و ان. تا چه برسد به اینکه نائب تبرعا این کار را بکند بدون درخواست شما، اون وقت گفته میشه که اطلاق خطاب امر به طواف ظهورش این است که طواف منتسب به خود مکلف واجب است بر او، نفی میکند اجزاء طواف نیابی دیگران را. ولذا با فعل تسبیبی فرق میکنه. برخی از افعال، حالا به خاطر تعارف که شخص به تسبیب انجام میدهد، صدقش به این نیست که شخص مباشرتاً اون رو انجام بده، مثل حلق رأس. شما آرایشگاه که می روید او حلق رأس می کند، شما را سن می کنه که شما حلق رأس کردید. بناء بیت، ذبح هدیه، انشاء عقد بیع و نکاح و مانند آن، همین که شما عاقد بیاورید او عقد بخواند، سد میکند که شما عقد ازدواج بسته اید با فلان خانم. البته فعل تسبیبی در جایی منتسب میشه به اون مسبب که او زنده باشه، و الا اگر کسی وصیت کنه که بعد از خودش خانه ای بسازن، نمیگن بنا ذلک المرحوم بیتن. اما اگر در زندگی امر کنه به بناء بیت، میگن بنا بیتن. ولذا نیابت با فعل تسبیبی که از حی صادر میشه به تسبیب فرق میکنه، و فرقش اینه که در نیابت استناد نداره فعل نائب به منوب عن، ولی در فعل تسبیبی استناد داره فعل این غیر به اون شخصی که سبب هست برای این فعل. فعل تسبیبی در صورتی صادق است که اون فعل در زمان حیات این مسبب واقع بشه، عرفاً اینطور. خب البته مواردی هست اختلاف هست در فقه، مثلا همین ذبح هدی اختلاف است که این فعل تسبیبی است یا فعل نیابی است، برای شخصی که خودش ذبح نمی کند قربانی را در حج، که معمولا هم خودشان ذبح نمی کنند، ذابح نائب است از این حاج در ذبح. یذبح عنه که مشهور شاید همین را بگویند، ولذا مشهور یا جمع کثیری از فقها میگن ذابح باید شیعی باشه، چون ذبح عبادتی است در حج که صادر میشه از این ذابح به نیابت از اون حاج. چجور اگر شخص حاج قادر بر طواف نیست، قادر بر رمی جمرات نیست، نائب که میفرسته برای طواف یا رمی جمرات، اون نائب طبق نظر مشهور باید شیعه باشه، چون عبادت غیر شیعی صحیح نیست. در ذبح هدی هم همین رو گفتن، ولی همونطور که آی خویی دارن ظاهر اینه که ذبح هدی عبادت تسبیبیه خود حاج هست، به خود حاج میگن ذبح هدیه، ولو به این که به شخصی دستور داد که او ذبح کند، پس میشه عبادت خود حاج. ولو ذابح شیعی نیست اما مسلم که هست، ذبحش صحیح است، عبادت او درست نباشد هم مهم نیست. حالا آی سیستانی چون در این حالی که ذبح این ذابح را نیابت میدونه و نه تسبیب، در این حال میگه ذبح سنی هدی حاجی را صحیحه، چون از مبنای خودش که ایمان شرط صحت عبادت نیست، شرط استحقاق ثواب کمک گرفته. و همینطور در حلق و رأس، ولذا باید ذابح قصد قربت کنه، در حالی که از نظر آی خویی و که مبنای درستی هم هست، خود حاج قصد قربت میکنه، چون عبادت خود حاج هست. و همینطور در حلق و رأس، حلق و رأس فعل تسبیبی این حاج هست، ولذا به کافر هم میتونه بگه احلق رأسی. و عبادتی نیست از اون حلاق، در حالی که کسانی که مثل آی سیستانی نیابت میدونن این را میگن اینم عبادته، ولذا باید مسلم حل کنه سر این حاج را، و طبعا او لازمش اینه که قصد قربت بکنه. حالا ما که نظرمون همون اینه که فرمایش آی خویی درسته، اینا فعل تسبیبی هست، عرفن به خود این حاج میگن حلق رأسه وقتی امر میکنه دیگری رو به حلق رأس، یا ذبح هدیه وقتی امر میکنه ذابح را به ذبح، و باید خود این حاج قصد قربت بکنه. اما اصل مطلب درسته که نیابت، چرا اصل عدم مشروعیتشه؟ چون امری که میکنن مکلف را به صدور فعل شامل اون فعل نیابی نمیشه، چون فعل نیابی مستند به اون مکلف نیست. خب راجع به این که ظاهر امر به یک فعل اینه که فعل مستند به مکلف باشه، در منتقل اصول فرمودن کلیت نداره، جلد یک منتقل اصول صفحه 487 گفتن اگر مولا به عبدش بگه اوجد اکل هازت تهام، اکل این تهام را ایجاد کن، حالا من لازم از خودم اکل کنم؟ نه، این تهام باید اکل بشود ولو توسط دیگری. خب حالا این مثال شاید حق با ایشون باشه، اما مثال های متعارف که لابد ان توجد هذا الفعل، لابد ان توجد الاکل. مظاهره چیه؟ نه عرض میکنم ممکنه، نه دارم عرض میکنم اجازه بدید کلام تمام بشه. بنده ارزم اینه که این کلام منتقل اصول ممکنه بعضی در بعضی موارد درست باشه که مسئولیت وجود عقل را به عهده یک مکلفی بگذارن، اینجا ممکنه. اما تعبیر اوجد اکل هازت تمام یا لابد ان توجد اکل هازت تمام، ظهورش در اینه که باید این ایجاد منتسب به شما باشه و شما ایجاد اکل بکنی، در حالی که امر غیر به اکل ایجاد اکل توسط این شخص امر کننده نیست. عرض من اینه که منتقل اصول که فرمودن اوجد اکل هازت تمام شامل این میشه دیگری اکل بکنه به دستور این مکلف، این در این مثال درست نیست. ممکنه مثال را عوض کنیم که تو مسئولیت تحقق اکل این تمام بر دوشت هست، ولی این ممکنه بسازه با اینکه مسئولیت طبیعی اکل رو مراقب باشی دیگری این را بخوره. اما تعبیر اوجد اکل هازت تمام یا لابدن توجد اکل هازت تمام انصافا ظهورش در اینه که باید خودت اکل کنی. تسبیب اینه که فعل غیر منتسب به من بشه. شما به دیگری بگی این غذا رو بخور، میگن شما خوردی، نمیگن شما خوردی،
من ایجاد کردم،
شما ایجاد کردی اکل تمام را، شما ایجاد نکردی، او ایجاد کرد به دستور شما. حالا ببینید مثال ها فرق میکنه. اوجد اکل هازت تمام صدق نمیکنه که شما پول بدی به دیگری که این غذا رو بخوره. شما ایجاد نکردی، شما کاری کردی دیگری ایجاد اکل کرد. بله عرض میکنم مثال رو عوض کنی بگی مسئولیت وجود اکل این تمام رو بر دوش تو گذاشتم. این بله این مثال که ما عرض کردیم کلامشون فعل جمله درسته، اینجور مثال بزنیم درسته. اما مثالی که خود ایشون زده که اوجد اکل آزد تمام لابد ان توجد اکل آزد تمام، من احساسم این است که میگه باید خوردن این طعام را ایجاد کنی، خب تو ایجاد کن، تا قرینه نباشه به دیگری بگی این طعام رو بخور، تو ایجاد نکردی اکل این طعام را. حالا بعضی مثال ها عرض میکنم بناء بیت بناء مسجد چون متعارف هست که توسط بناء و با تقاضای شما صورت میگیره، به شما نسبت میدن، میگن بنا فلانون المسجد، بنا الامیر المسجد، چون متعارف شده اونجا. فرق بین این که من به یکی بگم زیدو بزن یا بیام بگم سر مرا بتراش، سر مرا بتراش یا سر پسرم را بتراش، فرق اینا چیه؟ اگر بگم سر مرا بتراش عرفاً میگن من حلقه راست کردم، اما بگم سر پسرم را بتراش نمیگن تو سر پسرت را تراشیدی، میگن تو به حلاق گفتی حلاق سر پسرت را تراشید. چون عرض میکنم تعارف تسبیب در یک سری افعال منشأ انتساب عرفی در موارد تسبیب میشه. حالا اجازه بفرمایید، حالا مثال ها مختلفه، برخی از این مثال ها محل بحثه. مثلا سلطان امر میکنه به قتل یک شخصی، خب عمله و اکره او میان اون رو او را میکشن، آیا به این سلطان میگن قاتل؟ بعضی ها گفتن نه، او آمره به قتله، قاتل نیست. ولیکن به قول آقای صد نه، اگر این مباشرین قتل جزء عمله اون آمر باشن و این مباشرین به منزله صوت و سیف اون آمر باشن، عرفن مستند میشه به اون. ولذا میگن قتل یزید الحسین علیه السلام، و این استعمال مجازی نیست، استعمال حقیقی است. ولذا احکام قتل مثل که القاتل لایرس و مقتول صادقه، ولو پسری به نوکرش دستور بده برو بابامو بکش، میگن تو قاتل پدرت هستی، لازم نیست که خودش مباشرت قتل بکنه. حالا خدای صدرم میگه که قصاص حکمش فرق میکنه. به هر حال خلاصه عرض ما اینه که مقتضای اطلاق لفظی عدم مشروعیت نیابته، ولی اگر اطلاق لفظی نبود نوبت به اصل عملی رسید، آیا مقتضای اصل عملی هم عدم مشروعیت نیابته یا نه میتونیم رجوع به اصل براءت بکنیم، با اصل براءت مشروعیت نیابت رو ثابت کنیم؟ در منتقى الاصول جلد 1 صفحه 490 فرمودن که قاعده اشتغال در مواد شک در مشروعیت نیابت جاری میشه. چرا؟ برای اینکه فعل نیابی نمیتونه عدل واجب تخییری باشه برای مکلف، یعنی مکلف نمیتونه واجب بشه برای جامع بین طواف خودش و طواف نائبش. چرا؟ ایشون فرمودن برای اینکه نائب وقتی میخواد قصد بکنه نیابت را، باید این فعل بر منوبون ان واجب باشه تا بعد نائب بیاد برای اسقاط وجوب این فعل، وجوب این طواف از این منوبون ان بره طواف بکنه. پس در صدق این که ناب انه فی طواف شرط است که به قصد اسقاط امر اون منوبون ان باشه به طواف، پس باید در رتبه سابقه این منوبون امر به طواف داشته باشه، بعد این نائب بگه من طواف کردم از طرف او تا امر او ساقط بشود. اگر فرض کنیم که اصلا منوبون ان امر به خصوص طواف مباشری ندارد، وقت نائب چجور قصد کند اسقاط امر او را؟ ولذا هیچ وقت عمل نائب عدل واجب بر منوبون ان نمیتونه باشه، مسقط وجوب بر او باید باشه. حالا شک میکنیم فعل نائب مسقط هست یا نیست، خب شک در مسقط مجرای قاعده اشتغاله. این فرمایشی است که ایشان فرمودن. به نظر ما این فرمایش ناتمامه. اولا نیابت کافیست درش که منوبون ان بدهکار باشه به یک عمل، ولو تکلیف نداشته باشه به ادای آن. یک شخصی که عاجز از حج، حالا به نظر مشهور چون قبلا مستطیع بوده و نرفته، به نظر برخی مثل آقای خویی و آقای سیستانی ولو بعد از عجز مستطیع شده، خب او بدهکار میشه به حج. بدهکار که شد به حج ولو تکلیف به حج مباشری نداره چون عاجزه، اون وقت نائب میاد به قصد اداء دین او حج به جا میاره، با اینکه اون تکلیف به خصوص حج مباشری نداشت. پس لازم نیست که نائب قصد افراغ ذمه منوبون ان از تکلیف، میتونه قصد افراغ ذمه او رو بکنه از دین. ثانیا اصلا کی گفته که باید منوبون ان ذمهش مشغول باشه تکلیفاً یا وضعاً به یک عملی؟ نه، نیابت یعنی نائب عملی را به جای منوبون ان انجام بده، بعدن این رو توضیح خواهیم داد. حالا ممکنه اصلا اون منوبونن نه تکلیفی داره نه بدهکاری داره، فقط این نائب میخواد ثواب به او برسه، مثل نیابت از میت در حج مستحب یا در صدقه مستحبه یا در زیارت معصومین. آه میته چی برش مستحبه؟ 100 سال مرده، کفنش هم پوسیده، خودش هم استخوناش هم پوسیده، شما میگی میخوام برم از طرف جد نمیدونم اعلای خودم، حالا یا جد اعلای کسی دیگه، یک زیارتی برم، یک عمرهی برم، یک حج مستحبی برم، صدقهی بدم. اینا تصدق عنه دیگه، زار عنه، حج عنه، اعتمر عنه. اون که اون نه بدهکاری داره نه تکلیفی داره، فقط به قصد اهداء ثواب به او این کار رو از طرف او به جا میارید. پس قوام نیابت به این نیست که منوبون ان ذمه‌اش مشغول بشه به یک تکلیفی یا به یک دینی. پس اشکال نداره خود منوبون ان مکلف باشه به جامع بین حج مباشری یا حج نیابی مثلا، و شما نائب حج به جا بیارید به جای اون منوبونن تا اون تکلیف به جامع ساقط بشه. آقا امر وجوبی که با موت او از بین رفت، تا این آقا مرد دلیل اگه اومده میگه حج دین است ملتزم میشیم، دلیل نیاد در نماز دلیل نداریم که نماز دین است، تا مرد تکلیف ساقط میشه تموم شد. شمای نائب از میت در نماز خود امتثال میکنید امر استحبابی را یا ولد اکبر امر وجوبی را به قضاء نماز پدر، و الا پدر با مردنش تکلیفش ساقط شد، او که دیگه معنا نداره الان بگن آهای مرده باید نماز بخوانی. میگه نکی رو دیدیم، منکرم دیدیم، سوال اونا رو هم شنیدیم، اما این دیگه چه حرفیه؟ قم فصله. حالا کلام در اینه که تکلیف نداره میت بعد از موت به نماز، تکلیف تمام شد. مستحب است یا واجب است؟ مستحب است یا واجب است هی از طرف میت نماز بخواند؟ فوقش از این استحباب یا وجوب قضاء نائب از میت نسبت به قضاء نماز کشف میکنیم، پس نماز بعد از موت او شده دین، اینو ممکنه کشف کنیم. اما اون تکلیف که قبلا بهش بعث میکردن او را به طرف نماز، اون ساقط شده، معنا داره بعث میت به نماز. در مستحب که دین نیست، در مستحب نیابت صدق میکنه. آقا شما میری حرم امام حسین، از او را ان والدی و ان نمیدونم ان اجدادی الى الف نمیدونم جد، اونا تکلیف مگه دارن به زیارت؟ تکلیف مستحب دیگه، اونا به اندازه کافی خودشون زیارت رفتن. نه، یه وقت شما زیارت میکنی برای خودت، اهداء ثواب میکنی، که اونم معناش اینه که در واقع معناش اینه که میگی خدایا اگر این زیارت من ثوابی داره، این ثواب رو ایصال کن به اجداد من، این میشه اهداء ثواب. نه، این فرق میکنه با این که بگی از طرف اونها زیارت میکنم، از او رو انهم، که در روایات هم مشابه این اومده، یا احجو میگه ربما، روایت معتبره است که موسی بن القاسم میگه من بودم، یه کسی به امام علیه السلام عرض کرد که ربما حجش تو انک، ربما حجش تو ان ابیک. خب گاهی میرم مکه از طرف شما حج به جا میارم، گاهی از طرف پدر بزرگوار شما حج به جا میارم. حج مستحب بود دیگه، حج مستحب بود. خب تکلیف، حالا امام زنده بود حج مستحب از طرف او به جا میارید، حالا بر خود او هم مستحبه. اما امام ماضی که بعد از رحلتش که دیگه استحباب نداره که او حج به جا بیاره، در این حال میگه ربما حجش تو ان ابی که، شو قصد میکنه حج بکند به جای او. پس در نیابت هیچ شرط نیست که به قصد اسقاط ذمه منوبنن باشه. آقا تکلیف استمراری هم لغوه، نماز باید میخون نخون تا مرد، بعد که مرد بگن هنوز هم تکلیف داری به نماز، این لغوه. آقای خویی هم این رو داره و درستم هست. خب بگذاریم، پس این اشکال منتقل اصول وارد نیست، ولیکن یک اشکال دیگری هست و اون اشکال اینه که اصلا عقلایی شخص رو امر کنن به جامع بین فعل خودش یا فعل دیگران، این عقلاییه. مثلا به من بگن که یا تو آب بیاور بر تو واجب است، یا تو آب بیاوری یا زید آب بیاورد. نه نه نه، اون که میشه فعل تسبیبی، یا واجب است تو آب بیاوری یا واجب است مثلا این شخصی که اصلا مکلف نیست، این طفل آب بیاورد، بر تو واجب است، بر تو واجب است، یا تو آب بیاوری یا این طفل آب بیاورد. میگیم چرا بر خود طفل واجب نمی کنی؟ میگه خب طفل که مکلف نیست، من بر تو واجب میکنم. جامع بین آب آوردن خودت و آب آوردن طفل را بر شما واجب میکنم. در بحوث و من تابم اک فستقم کما امرت و من تابم اک، یعنی ولیستقم من تابم اک، تو استقم فستقم کما و من تابم، یعنی ولیستقم من تابم اک دیگه. خب اجازه بفرمایید. در بحوث جلد دو صفحه 64 گفتن چه اشکال داره آقا جامع بین فعل خود مکلف و فعل غیر، جامع بین مقدور و غیر مقدوره، جامع بین مقدور و غیر مقدور هم مقدوره. الان به ما واجب بکنن یک فعلی را، خب این فعل صادقه هم بر فعل اختیاری هم بر این فعلی که در خواب از ما صادر بشه، در حال غفلت از ما صادر بشه، چه اشکال داره؟ جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره. خب این هم الان میشه جامع بین مقدور و غیر مقدور دیگه، یا خودت آب بیاور یا این کودک آب بیاورد، بر تو واجب است که یا خودت آب بیاوری یا این کودک آب بیاورد. میشه جامع بین مقدور و غیر مقدور. جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره دیگه، به لحاظ اون فرد مقدورش. خب نتیجه این بیان این خواهد بود که ما دیگه شک در مسقط نداریم، شک در متعلق پیدا میکنیم، نمیدونیم بر ما واجب است خصوص فعل مباشری یا جامع بین فعل مباشری و فعل غیر که نیابی از طرف ما به جا بیاورد. خب اینجا براءت از وجوب خصوص فعل مباشری جاری میشه دیگه، شک در مسقط نخواهد بود. به نظر ما این عقلایی نیست، معهود نیست بین عقلا که بیان بگن یا تو پرواز کن یا کبوتر پرواز کنن، یا تو پرواز کن با هواپیما حالا یا هرس، یا کبوتر پرواز کن. کبوتر پرواز به من چه ربطی داره؟ اگر یا تو آب بخور بر تو واجب است، یا تو آب بخور یا زید آب بخورن، زید آب خوردنش به من چه ربطی داره؟ و فرض اینه در نیابت فعل غیر منتسب به من نیست. آقا یک وقت میگن بر تو واجب است یا خودت انجام بده یا نائب بگیری دیگری انجام بدهد، یعنی نائب گرفتن فعل منه، منتها نائب گرفتنی که بعدش نائب این کار رو انجام بدهد اون چه بشه عدل واجب، اون که کسی بحث نداره. که شما فرض کنید اصلا موردی تبرع غیر کافی باشه، مثل این که آقای سیستانی در خمسی که بدهکار هستی شما میگه میتونه غیر بیا تبرع کنه، پدر شما همینجوری بره دفتر حاکم شهر و بدهی خمسی شما رو پرداخت کنه بدون اینکه شما مطلع بشید، آیستانی میگه جایزه دیگه. خب من مکلفم به این که یا خودم خمس بدهم یا دیگری خمس مرا بدهد. آیا دیگری خمس مرا بدهد بگه فعل من است که مرا مکلف میکنید به جامع بین فعل خودم و فعل دیگری؟ این راه و منهج عقلایی نیست و لذا خلاف ظاهره این که جامع بین فعل مباشری و فعل غیر واجب باشه، این خلاف ظاهره، ظاهرش که اون مسقطه. اما مثال بدهی خمسی اون ممکنه عقلایی باشه از باب این که موضوع تکلیف به اداء خمس در دین خمسی اشتغال ذمه به خمس، من مکلفم تا مادامی که بدهکارم به خمس اداء خمس کنم، پدرم که خمس مرا میدهد موضوع وجوب اداء را از من برمیدارد، او میاد دین خمسی مرا که ادا بکنه دیگه من بدهکار نخواهم بود، موضوع منتفی میشه، نه اینکه من مکلف باشم به جامع بین اداء خودم یا اداء دیگران این بدهی خمسی را، نه من تا مادامی که بدهکارم به خمس واجب از خمس را بدم، دیگری بیاد ادا کنه این دین را، موضوع برای وجوب اداء دین که اشتغال ذمه است منتفی میشه، اون اشکالی نداره. خب موضوع در خمس در عین میفرمایید یا خمس در ذمه؟ خمس در عین رو کس دیگه بده بدون موافقت من اصلا باطل محضه. من این برنجی که تو خونه دارم متعلق خمسه، نعوذ بالله اهل خمس نیستم، همسرم متعبد است و اهل خمسه، بره خمس این برنج رو بده، نه مجزی نیست. اونی که آی سیستانی میگه اینه که اگر این برنج رو خوردیم قبل از این خمسش رو بدیم، بدهکار شدم من به خمس، تبرع غیر جایزه، اونم نه این که مکلفم من به جامعه بین این که خمس را بدم یا دیگری خمس بدم، نه من مکلفم اداء دین کنم، اگر دیگری اداء دین مرا کرد موضوع عد دینک که اشتغال ذمه به دین مرتفع میشه، اون اشکالی نداره. پس نتیجه میگیریم که فعل نیابی غیر بخواد عدل واجب باشه خلاف ظاهره، ولذا میشه شک در مسقط، میشه شک در مسقط، و به نظر مشهور شک در مسقط مجرای قاعده اشتغاله. البته ما چون استصحاب رو قبول نداریم، استصحاب بقای تکلیف رو قبول نداریم، بعد از شک در مسقطیت تبرع غیر از نظر ما رجوع به اصل براءت از بقای تکلیف اشکالی نداره، اگر نوبت به اصل عملی برسه. با اینکه شک در مسقطه میگیم، ما قبول نداریم که این شک در مسقط نیست، شک در عدل واجبه تا براءت از وجوب تعیینی فعل مباشری جاری بشه، نه شک میشه در مسقط، ولی مبنای ما خلافا للمشهور اینه که بعد از اتیان به مشکوک المسقطی یا استثناء بقای تکلیف چون جاری نیست، براءت از بقای تکلیف جاری است، اصل عملی اقتضا میکنه جواز اکتفا به این مشکوک المسقطی را. ولیکن این در صورتی که اصل لفظی نباشه، اصل لفظی اقتضا میکنه عدم کفایت فعل نیابی غیر را، چون ظاهر خطاب اینه که فعلی را انجام بده که منتسب به تو باشد، فعل نیابی غیر منتسب به ما نیست. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که در مورد نماز از میت و روزه از میت و حج از میت، خب ما دلیل داریم بر جواز تبرع. در روزه معتبر ابی بصیر است که میگه که یک زنی اوست که من بعد از مرگ او روزه های او را قضا کنم. امامم تایید میکنه، منتها میفرماید که اون چون مریض بود و در حال مرض فوت کرد، اصلا دیگه قضا بر او لازم نیست که تو روزه او را قضا کنی. در حج دلیل داریم که حج عن الغیر، نماز دلیل داریم صلات عن الغیر. اما بحث در اینه که اجیر کردن بر نماز، اجیر کردن بر روزه، گفتنی اصلا معهود نبوده. مرحوم سبزواری در ذخیرة المعاد میگن در جلد 2 صفحه 380 میگن هل یجوز الاستیجار علی فعل الصلاة الواجبة بعد الوفاة؟ لم اجد تصریحا به فی کلمات القدما و لم یکن ذلک مشهورا بینهم قولا و فعلا و انما اشتهر بین المتأخرین. نقل شده از بعض کتب عامه که جمهور علمای عامه قبول ندارن استیجار در قضاء نماز از طرف میت را. برخی از معاصرین در کتاب المواهب فی تحریر احکام المکاسب صفحه 852 فرمودن که ما دلیل نداریم که نماز استیجاری مشروعه. در حج دلیل داریم، امام اجیر کردن برای حج استیجاری از طرف اسماعیل. حالا اون دلیلش هم سندش مرسل هست، ولی ایشون میگن ورود نص فی ذلک. اما استیجار بر نماز و روزه امرون لم یکن رائجا فی عصر الائمه و انما هو امرون حدث فی الاثار المتأخره ولن نقف علی تاریخی ولعجل ذلک یشکل الافتاء به صحت هذه الاعمال النیابیه والاستیجار علیها. حالا استیجار نداریم آقا، حالا داریم بعد بفرمایید. حالا به ایشون تذکر بدید که داریم، که دفتر ایشون لااقل خیالش راحت بشه. بعد ایشون پیشنهاد میکنن، میگن که مثل قاضی برخورد کنیم. چطور قاضی حقوق نمیگیره؟ طبق نظر مشهور اجور القضات سهتون دیگه، حقوق نباید بگیر، ارتزاق کنه از بیت المال. خب حالا چقدر عمل میشه نمیدونم، البته آقای خویی میگفتن اشکال نداره خوب عمل کنن، حالا حقوق هم میگیرن. اما ایشون میگن تو همین نماز استیجاری ها اجرت ندیم به افراد. از حالا اونایی که میان به اینا پیشنهاد میکنن که نماز استیجاری بخون، میگن ما اجرت نمیدیم، خرج یه ماهت بالاخره تو زن و بچه داره خرج داری، خرج تو میدیم اجرت نمیدیم. حالا این رجوع کنید، بعض از علمای معاصر اینو فرمودن، حالا چقدر خودشون عمل میکنن دیگه بماند. انشاءالله بقیه مطالب جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.